مزایمت کاندیدان علیه یک دیگر، عدم استفاده از امکانات دولتی، اخلال نکردن نظم عامه، جلوگیری از تعصبات سمتی، مذهبی و قومی و رعایت مصارفات مالی از عمده‌ترین موارد این لایحه است. آقای هاشمی از رسانه‌ها می‌خواهد تا عدالت و توازن را در برنامه‌های انتخاباتیشان رعایت کنند و از منصوبین امنیتی و حکومت نیز خواست تا بی‌طرفی‌شان را حفظ کرده و نگذارند تا کاندیدان از امکانات دولتی بهره گیرند. به گفته وی در انتخابات 28 میزان از سیستم بایومتریک استفاده خواهد شد و در حالاتی که سیستم به مشکل مواجه شود، کمیسیون راهی بدیل را هم در نظر گرفته است. بر اساس معلومات این کمیسیون، به تاریخ 5 میزان 4400 سیت ماشین بایومتریک به کمیسیون انتخابات خواهد رسید و 17600 سیت دیگر تا 12 میزان به وسیله یک کمپانی جرمنی از خارج به افغانستان منتقل می شود. برای این انتخابات 5100 مرکز رای‌دهی و 21000 محل رای‌دهی ایجاد شده است. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید لیست ثبت نام رای دهندگان در حال تکمیل شدن است و از 14 ولایت به نشر رسیده و متبقی آن تا 7 میزان منتشر می شود. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی بر رعایت لوایح تصویب شده و قانون انتخابات از سوی کاندیدان تاکید دارد. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به رادیو آزادی گفت کاندیدان نباید از زور، تهدید، فشار و پول در کارزارهای انتخاباتیشان استفاده کنند.
در صورتی که از قانون عدول صورت میگیره، خود شیوه‌ها پرسش برانگیز میشه، فساد به وجود میاد و اونموز که ما در نهایت تخلفات انتخاباتی و جرم انتخاباتی را انجام میتیم. خواست ما از کاندیدان محترم است که در قدم نخست اینها باید قانون انتخابات مراعات بکنند، لایحه‌ای که در قسمت کمپاین انتخاباتی و همچنان شیوه‌هایی که اینها ترتیب میکنند مسالمت آمیز باشه، قانون خواست تخریب را نداشته باشه، بحث‌های قومی و سمتی و تعصبات مطرح نکنند.
آقای رشید همچنان گفت آنان از پروسه کارزارهای انتخاباتی کاندیدان و ولسی جرگه نظارت جدی خواهند کرد و موارد تخلف و تخطی کاندیدان را به مردم شریک خواهند کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه در مورد تجلیل از روز بین المللی قربانیان تروریسم در افغانستان و نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر در این راستا بحث میکنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای جاوید، خوش آمدید. اگر لطف کنین در آغاز بگوین که روز بین المللی تروریسم چی وقت و هدف از تجلیل از چی است؟
تشکر. شما در جریان هستین که ما در کشور زندگی میکنیم که هر روز جنگ است و کشور در حالت منازعات مسلحانه بسر میبره و با توجه به این مسئله یک دغدغه ملی و جهانی را به وجود آورده که باید در این مورد فکر شود. خب به می اساس در سطح جهانی چون یک مسئله نگران کننده بود، یک روز به نام روز بین المللی قربانیان تروریسم به رسمیت شناخته شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد. برای اساس تاریخ 21 آگست که مصادف میشه با 30 اسد هر سال، ای به نام روز بین المللی قربانیان تروریسم معرفی شده و عنوانی که ای روز نام گرفته، روز یاد بود و گرامی داشت از قربانیان تروریسم است به صورت مشخص. و هدف از این روز هم این است که باید در سطح جهانی یک سلسله به اصطلاح شرایط و امکانات فراهم شود تا از قربانیان تروریسم حمایت صورت بگیره.
بله.
که خوشبختانه این کاری که در اینجا صورت گرفته بر اساس نقشی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشته، این روز به اینام موسوم شده.
بله بسیار خوب. خب پیشتر گفتین که کمیسیون نقش عمده را بازی کرده، میشه که توضیح بدین که کدام نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر داشته و دولت افغانستان به خاطر نامگذاری این روز چی نقشی داشتند؟
خب اما تو که قبلا هم زمینه اشاره شد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقش بسیار برجسته و بارزی در زمین نداشته. کمیسیون بر اساس تحقیقات ملی که براه انداخته، از جمله خب سالانه ما تحقیق میکنیم، یک بخش به نام بخش نظارت بر حقوق بشر دوستانه و رعایت حقوق بشر دوستانه بین الملل در سطح کمیسیون داریم.
بله.
یک مسئله دومه که هر سال ما آمارا رو جمع میکنیم و این به اصطلاح در اختیار رسانه ها و به حکومت، به رئیس به جمهور و پارلمان میتیم که اینا متوجه شوند که در افغانستان نقض حقوق بشر دوستانه چقدر صورت میگیره.
بله.
از طرف دیگر کمیسیون یک تحقیق ملی را به نام تحقیق حمایت از قربانیان تروریسم برای انداخت و این نتیجه تحقیق به رئیس به جمهور داد و در سطح بین المللی هم بر اساس دادخواهی صورت گرفت، تا اینکه این نتیجهش بر این شد که ایر دولت بپذیره، رئیس به جمهور حکومت بپذیره و بر اساس زمین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سطح سازمان ملل متحد دادخواهی زیادی را انجام داد.
بله.
که در نتیجه در رأس به اصطلاح پیشنهادات کمیسیون و به شمول 17 کشور دنیا یک قطعنامه تصویب شد که بر اساس این قطعنامه این رفت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در سازمان ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل یک روزی را بر اساس پیشنهادات این 17 کشور در رأس هم افغانستان به نام روز بین المللی یا یادبود و گرامی داشت از قربانیان تروریسم نامگذاری کردن. بنان کمیسیون در این راستا نقش بسیار برجسته‌ای داشت.
بله. خب شنوندای عزیز یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب از روز بین المللی قربانیان تروریسم در افغانستان آیا برگزار شده، از این روز تجلیل شده و ضرورت از تجلیل از این روز چی است؟
بله، خب خوشبختانه بر اساس یعنی تلاش هایی که کمیسیون انجام داد، اول خب گزارش تهیه کرد، بعد دادخواهی صورت گرفت، قطعنامه صادر شد، بعد از قطعنامه یک روزی به نام روز حمایت از قربانیان تروریسم به تصویب رسید و مورد شناسایی قرار گرفت. به تأثیر از این به اصطلاح فعالیت ها ما امسال در افغانستان روز 21 آگست که مصادف می شد با 30 اسد را تجلیل کردیم در تمام ولایت افغانستان، اینی در سطح ملی.
بله.
ما در کابل با بیش از 250 نفر در تالار رسانه های حکومت یک مراسم باشکوه را با حضور نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد، وزرای محترم، رئیس به اجرائیه و نمایندگی از حکومت وحدت ملی، سفرا و اما تو در سطح منطقه از نمایندگان کشورهای مختلف که از کمیسیون‌های حقوق بشرشان تشریف آورده بودند این روز را تجلیل کردیم.
بسیار خوب.
همچنان ما تا یک رهنمود واضح و مشخص در هماهنگی با یک کمیسیونی که کمیسیون برگزاری روز بین المللی یاد بود و گرامی داشت از روز قربانیان بود، ما ایر در سراسر افغانستان تجلیل کردیم.
بله.
رهبریش به دست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و در رأس مقام محترم ریاست کمیسیون بود.
بله.
و اعضای کمیسیون هم 7 نهاد بود که از ارگانهای به اصطلاح حکومتی بود.
بله.
وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت خارجه، وزارت کار شهدا و معلولین، وزارت های مختلفی، در واقع 7 ارگان دولتی در این سهم بودن.
بسیار خوب. و چقدر نیاز از به خاطر تجلیل از امطر روزا چقدر نیاز از افغانستان؟
نیاز شدیدی احساس میشه. شما میبینین که مسائل اجتماعی، همین جنگی که در افغانستان امروز وجود داره، مخاصمات مسلحانه ای که وجود داره، تلفاتی که وجود داره در افغانستان از سال 1394 در طی 9 سال اخیر به تعداد ایتو بگویم که به تعداد 64 هزار نفر، بیش از 64 هزار نفر ما تلفات ملکی داشتیم. اناده در بین این زن بوده طفل بوده این فقط تلفات ملکی را شامل میشه و در طول 9 سال اخیر در حدود 64,000 نفر و تنها در سال 1397 بیش از 9,000 نفر در افغانستان ما تلفات ملکی داشتیم. اناده شما ببینین که در این نفری که در افغانستان تلف میشه 9,000 نفر تصور کنین، از یک طرف خب اینا خود بریده از خانواده جامعه نیست، اینا خانواده دارن، خانوادهشان داغدار میشن، به اصطلاح به سرپرست میشن، در واقع به تعداد 9,000 تا 10,000 خانواده آسیب میبینن، قربانی میشن. اینا این ضرورت بسیار شدیدی احساس میشه که این باید دادخواهی شوه، این روزها در قالب‌های مختلف و در سطوح مختلف تجلیل شوه تا اینکه مردم آگاهی پیدا بکنه، در سطح منطقه صدای مردم بلند شود، در سطح جهان صدای مردم بلند شود، تا اینکه برای جلوگیری از این جنگ ها اهتمام صورت بگیره و در ضمن در سطح ملی حکومت باید به این مسئله بیش از پیش توجه بکنه. نهادهای جامعه مدنی، کنشگران جامعه، اینا فعال شوند تا اینکه جلوی ایتو اعمال گرفته شود و دیگه جنگ ادامه پیدا نبکنه و حمایت از قربانیان جنگ و تروریسم فراهم شما برشان.
بله خب بسیار زیاد تشکر آقای جاوید.
تشکر از شما.
بخیر باشین. شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تا یه دل از دستش میفتاد یادم آمد تو زنده دمی دیوال میمون دسترش پخصا میزد
سر سطور دولی میزد در رویسا میوال
درکاتک نمازم میخوانیم خاص به خاطر زیارت
دفتر شیرازی سیافتاین از امری سرخال از سیافال
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
کمالی لالا باشد مماتی زمستانش با
در مورد آهنگ های فولکلور چی میدانید؟
به گریهیت نمیشه فردا میبریم آروسی خونده کردیم.
آیا میدانید که تاریخ آهنگ های فولکلور به کجا میرسد؟
آهنگ های فولکلوری پیشینه بسیار قدیم دارد.
مردم تا چه حد آهنگ های فولکلور را میپسندند؟
فلان می آهنگا را دوست دارم.
و کسانی که آهنگ های فولکلور را جمع‌آوری و از آن کتاب نوشته کردند در مورد ارزش فولکلور چی میگویند؟ امروز این موضوعات را به بررسی میگیریم که در آغاز درباره پیشینه آهنگ های فولکلوری گپ میزنیم. بعد از آن در مورد اهمیت این گونه آهنگ ها بحث